خشمگیر خرید میوه خبر داده و گفته که مردم دیگه مانند گذشته سبدی میوه نمیخرند. از طرف دیگه خبرگزاری‌های داخلی ایران از افزایش قیمت برنج تولیدی ایران به سطحی بیش از توان خرید مصرف کنندگان و بروز رکود در بازار برنج و همچنین کاهش چشمگیر خرید میوه از سوی شهروندان خبر دادند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم نسرین افشار.
بر اساس جدیدترین گزارش بانک جهانی از امنیت غذایی که به تورم غذایی در کشورهای مختلف جهان اشاره می کند، ایران با ثبت تورم غذایی 73% پس از 3 کشور زیمبابوه، لبنان و آرژانتین در جایگاه 4th کشور جهان با بالاترین تورم غذایی قرار گرفته است.
مردم به یه جایی رسیدن، شما نگاه کن بچه 4-5 ساله، بچه 6-7 ساله ای که الان باید فکر بازیش باشه، فکر بازیگوشیش باشه، فکر گردشش باشه، میاد تو آشغال دنبال غذا میگرده. آقا به یه دونه حیوان برداری یه دونه سیب گندیده بدی میخوره؟ بچه یه جوری اونو گاز میگیره انگار چلو کبابه، چه چاره‌ای میتونه داشته باشه؟
در این میان فعالان صنفی اعلام کردند که مردم در ایام نوروز 1402 با افزایش قیمت میوه و برنج ایرانی قدرت خریدشان پایین نگه داشته شده، در حدی که مردم میوه نمیخرند، برنجهای ایرانی هم بدون خریدار در انبارها مانده است. روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی از قبرس.
کاهش مصرف مواد غذایی در پی کاهش قدرت خرید مردم ایجاد شده. برای نمونه همیشه عید نوروز از جمله مقاطع پرفروش میوه در ایران بوده، اما امسال خرید میوه به شدت کاهش پیدا کرده و به گفته فعالان صنفی مردم میوه های ارزان‌تر مثل سیب و پرتقال رو خریداری میکنن که حتی همین خریدها هم به صورت دانه‌ای و در حجم بسیار کمی انجام میشه. از طرف دیگه برنج هم به عنوان قوت غالب مردم در ایران با چنان کاهش تقاضایی روبرو شده که هنوز نیمی از برنج تولید شده در کشور در انبارها باقی مونده و خب خیلی طبیعیه که وقتی خط فقر در تهران بیش از 30 میلیون تومان و در دیگر نقاط ایران به طور میانگین 20 میلیون تومانه، اما درآمدهای ماهانه 70% جامعه ایران 12 میلیون تومان یا کمتر هست، کوچک شدن سبد مصرفی خانوار به اقلام غذایی کشیده بشه و اصطلاحاً سفره مردم هست که در این مقطع در حال کوچک شدنه.
اما با تلمبار شدن میوه در تره بارها و همینطور انبوه برنج‌های بی‌خریدار، چه مشکلاتی بر اقتصاد کشاورزان و شالیکاران ایرانی به وجود می‌آورد؟ روشنک آستارکی.
در این بین اما تولید کننده ها از کشاورزان گرفته تا نانوایان و فعالان دیگه اصناف غذایی دچار زیان های گسترده هستند، چون کاهش تقاضا از یک طرف مشکل براشون ایجاد کرده و افزایش هزینه ها به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه از طرف دیگه. دولت هم با قیمت گذاری دستوری و ممنوعیت صادرات و عدم حمایت از این اقشار در قالب یارانه در این شرایط بحرانی باعث تشدید مشکلات و زیان‌های تولید کنندگان مواد غذایی شده.
سال 1402 از سوی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سال مهار تورم و رشد اقتصادی نام گرفته و هر گزارشی که بیانگر افزایش نرخ تورم یا افت و کاهش نرخ رشد اقتصادی باشد با این خواسته او در تعارض خواهد بود. نرخ تورم در اسفند سال 1401 نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن به 63.9% افزایش یافته که این خود یک رکورد تاریخی در دوران جمهوری اسلامی به شمار می رود. بر اساس میانگین متحرک 4 ساله، شرایط فعلی اقتصاد در جمهوری اسلامی پس از اشغال ایران در جنگ جهانی دوم در شهریور 1320 این دومین جهش تورمی تاریخ اقتصاد ایران است. اما با ادامه این روند وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم در ماهای اولیه امسال چگونه پیش خواهد رفت؟ روشنک آستارکی.
بر اساس شواهدی که در روند اقتصادی کشور وجود داره، چه از نظر وضعیت تولید و صنعت و خدمات و چه در رابطه با موضوع بودجه سال 1402 و مدیریت اقتصادی دولت، متاسفانه چشم‌انداز اقتصادی در صورت ادامه مدیریت ناکارآمد تیم اقتصادی دولت و همینطور برداشته نشدن تحریم‌ها اصلاً مثبت نیست و افزایش قیمت‌ها و تورم تورم ادامه خواهد داشت. البته مقامات جمهوری اسلامی مدام آدرس غلط میدن و تحریم ها رو عامل و یا تنها عامل مشکلات اقتصادی عنوان میکنن. این در حالی هستش که مشکلات ساختاری اقتصاد ایران عامل بحرانزاتری هستش نسبت به تحریم ها و این مشکلات ساختاری چه با تحریم و چه بی تحریم در جای خودش باقی هست و تا زمانی که ساختار اقتصادی از سیاست گذاری و قوانین تا شیوه اداره و اجرا دچار تغییرات بنیادی نشه، حتی در صورتی که تحریم ها برداشته بشه هم نمیتونه شرایط اقتصادی رو بهبود ببخشه.
گزارش ها نشان می دهد بعد از روی کار آمدن دولت 13 همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی در ایران، گرایش مردم به معاوضه لوازم شخصی و خانگی با مواد غذایی همچنین خرید دانه‌ای میوه افزایش یافته است.
گزارش نسرین افشار رو می شنیدید. فرصتی هست تا یک پیام نوروزی بشنویم از محمد علی شاکری، یک تا شاعر معاصر.
دیدم میان خلوت مرداب های دور، نیلوفر شکفته آبی، چشم انتظار تابش خورشیدوار توست. دیدم غزال منتظر دشت های سبز، چشم انتظار رایحه مشکبار توست. ای چهره شکفته بیدار، دیدم میان جلوه موج و سکوت آب، در بستر بهار صدها هزار شاخه تر بیقرار توست. جشن نوروز پیمان نامه نانوشته انسان و طبیعت، آیین اعتدال، میان رویست، نماد دوری جستن از هر نوع خشونت، خشم و ویرانگری است. با یاد گرامی داشته همه انسانهای آزاداندیشی که جان عزیزشان آماج خشم و کینه‌جویی خودکامگان شد و می شود، جشن شکوهمند نوروز را پاس می داریم. باشد که گستره فلات ایران زمین و مردمانش، به ویژه کشورمان ایران عزیز، از ناپاکی ها، خشونت های سیاسی، اعدام ها، زندان ها و سلطه خودکامگان پالوده و پاک گردد. نوروز به شما مردم آزادی خواه و صلح دوست ایران و تمام جهان فرخنده باد. زن، زندگی، آزادی.
محمد علی شاکری یک تا بود که پیام نوروزیشو میشنیدید. اما به دنبال نگرانی ها از تخریب بافت تاریخی شیراز، استاندار فارس از وزیر میراث فرهنگی خواسته دستور پیگیری ثبت ملی این منطقه رو صادر بکنه. کیانوش فرید گزارش میده.
ادامه نگرانی ها از کلنگ های بعدی برای تخریب بافت تاریخی شیراز و نامه استاندار فارس به وزیر میراث فرهنگی. با افزایش هشدارهای فعالان حوزه میراث فرهنگی نسبت به تخریب بخش دیگری از بافت تاریخی شهر شیراز، حالا محمد هادی ایمانیه، استاندار فارس، در نامه خطاب به عزت الله زرقامی وزیر میراث فرهنگی خواسته تا این محدوده تاریخی را به فوریت در فهرست آثار ملی ایران ثبت کند. محمد هادی ایمانیه در این نامه به ارزش‌های منحصر به فرد بافت تاریخی شیراز اشاره و یادآوری کرده است که علاوه بر وجود آثار و بناهای متعدد تاریخی، این محدوده محل زندگی بزرگانی چون حافظ، سعدی، ملا صدرا و صدها شخصیت بزرگ فرهنگی ایران بوده است. عناصر معماری منحصر به فرد خانه های شیراز مانند سردرهای خاص، نوع حیات مرکزی و سازماندهی فضاها و همچنین تزئینات مخصوص سبک شیراز از ویژگی های این محدوده تاریخی است. وجود فضاهای شهری خاص مانند مراکز محلات و فضاهای شهری حکومتی دوره زندیه نیز یکی دیگر از ویژگی‌های چشمگیر این بافت تاریخی است که در نامه استاندار فارس به آن اشاره شده است. بیژن روحانی، پژوهشگر باستانشناسی در دانشگاه آکسفورد در لندن.
نکته مهمی که در مورد نامه استاندار فارس به وزیر میراث فرهنگی به چشم میخوره اینه که چطور شده که وزارت میراث فرهنگی که مسئولیت رسمی حفاظت از آثار تاریخی و فرهنگ ایران رو داره به وظایف خودش یا آگاه نیست و یا عمل نمیکنه که استاندار که در حقیقت وظایف دیگری داره در این زمینه دست به کار شده و به وزارت میراث فرهنگی و پژوهشگاه اون در حقیقت این امر رو داره یادآور میشه. امیدی که باستانشناسا، امیدی که مرمتگرا و حافظان میراث فرهنگی در ایران داشتند این بوده که وزارتخانه‌ای به نام میراث فرهنگی بتونه حافظ و نگهدار ارزش‌های تاریخی و فرهنگی در شهرهای مختلف ایران و در نقاط مختلف کشور باشه. اما کار به جایی رسیده که ظاهراً نه وزارت میراث فرهنگی، نه وزیرش و نه معاون میراث فرهنگی اون و نه ارکان دیگر این وزارتخانه به وظایف خودشون آگاه نیستن یا به هر دلیلی از جمله منفعت یا مصلحت سیاسی یا مسائل دیگری که بر ما پوشیده است ترجیح دادن که سکوت کنن در این مورد، تا جایی که حتی صدای استاندار فارس هم در اومده.
تخریب بافت تاریخی شیراز که مجاور حرم شاه چراغ قرار دارد از دهه 60 آغاز شد و در همان موقع چندین خانه تاریخی نابود شد. سپس در نیمه دوم دهه 70 نیز تحت عنوان طرح بین الحرمین حدود 7 هکتار دیگر از بافت تاریخی شیراز تخریب شد. پس از آن طرح توسعه حرم شاه چراغ که به طرح 57 هکتاری معروف است در سال 89 در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسید که با تلاش فعالان حوزه میراث فرهنگی زمانی کوتاه متوقف شد. ما دوباره با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی در سال 1400 اجرای این طرح و تخریب بافت تاریخی شیراز از سر گرفته شد، اتفاقی که بسیاری آن را خطایی نابخشودنی و خیانتی بزرگ به تاریخ و فرهنگ ایران می دانند. طرح توسعه شهری غالبا توسط نهادهای دیگری اجرا می شود و حالا این سوال وجود دارد که چگونه حالا وزارتخانه میراث فرهنگی به جای ترمیم خود دست به تخریب می زند. بیژن روحانی،
طوری شده که استاندار که معمولاً به کارهای دیگر میپردازد لازم دیده که یک تذکری به این وزارتخونه ارسال بکنه. البته حجم اعتراضهایی که پیش از این معماران، دلسوزان میراث فرهنگی، مورخان، باستانشناسان و هر کسی که در اون کشور دلش برای بافتهای تاریخی میسوزه، حجم اعتراضات اینها به حدی به هر حال گسترده بوده. نامنگاری‌های فراوان، تومارهای فراوان نوشته شده و به هر حال اینها بی تأثیر نبوده. اما باز هم نکته مورد تأسف اینه که این اعتراض متخصصان و فعالان میراث فرهنگی کسی رو که بیدار کرده استانداری فارس بوده و نه وزارت میراث فرهنگی. سوال این است پس وظیفه وزارت میراث فرهنگی چیست؟ فلسفه وجودی اون چیست که نه وزیرش و نه معاونش انگار آگاه نیستن که چه بلایی بر سر بافت تاریخی شیراز، یکی از بهترین نمونه های باقی مانده از بافت های تاریخی ایران داره میاد و کلن چشم و گوششون رو بر این فاجعه بزرگ بستن؟
تخریب بافت تاریخی شیراز از جمله موضوعهای مناقشه برانگیز میان دوستداران و کارشناسان میراث فرهنگی و حکومت است. اما این تخریب ها با وجود هشدارها و توقف های مقطعی هر چند سال یک بار با حمایت دولت های متفاوت و با توجیه های مذهبی و اعتقادی از جمله توسعه حرم شاه چراغ همچنان ادامه پیدا کرده است.
و با این گزارش کیانوش فرید میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمانید.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سمی دیگر گردد سر نمیشت. گل به کاری از دل قصه ها را به سلوی گرنمه از کجایی با من آمد که با گر رود سر بر نگردد سر نده به سلوی از سر نده به سلوی از سر
شبی دست براریم و دعایی بکنیم غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم دل بیمار شد از دست رفیقان مدد دل بیمار شد از دست رفیقان مدد تا طبیبش به سراریم و دوایی بکنیم تا طبیبش به سراریم و دوایی بکنیم ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم بازشارید خدا را بازشارید خدا را چه صفایی بکنیم بازشارید خدا را بازشارید خدا را چه صفایی بکنیم ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم دلم از پرده بشد حافظ خوشگوی کجاست دلم از پرده بشد حافظ خوشگوی کجاست تا به قول و غزلش ساز و نوایی بکنی
ساز و نوایی بکنی
ما شبی دست براریم و دعایی بکنی ما شبی دست براریم و دعایی بکنی غم هجران تو چاره ز جایی بکنی غم هجران تو چاره ز جایی بکنی به سراریم و دوایی بکنیم تا طبیبش به سراریم و دوایی بکنیم
ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم ما شبی دست براریم و دعایی
فردا رو در اینستاگرام دنبال کنید.
فردا نقطه میوزیک.
قلب نامیدم به سکوت من برس که من به فریادت رسیدم. توی آسمون صدایی پهنه کویر لوتم، یک افق با من یکی شد از تو مملو شه سکوتم. وقتی منو مرداب میبره نیلو فرار و خواب میبره، دست تو میشه یاورم تا نگذره آب از سرم. کی با منه جز تو یک نفر، باقی توی باقی ره گذر. در تو یه انسان ساکنه که به نجاتم مؤمنه. من یه دشت آواز خاموش توی قلب نامیدم، به سکوت من برس که من به فریادت رسیدم. توی آسمون صدایی پهنه کویر لوتم، یک افق با من یکی شد از تو مملو شه سکوتم. گفتگو هم خلوتم باش، حالا که محتاجم بگفتم پهلوی من باش، موقعی که زخمای من به حرف میفتن یادم بیار آدم چطوری عشق یکیو بد میاره. افتادم از چشمای دنیا، از جا بلندم کن دوباره. من یه دشت آواز خاموش توی قلب نامیدم، به سکوت من برس که من به فریادت رسیدم. توی آسمون صدایی پهنه کویر لوتم، یک افق با من یکی شو از تو مملو شه سکوتم.
بازار تلفنش های سریع
سوهر
داشته کرد مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
جهان شما نیز بگذرد،
فردا، رسانه امروز.
تا تو با منی زمان با من است، بخت و کام جاودانه با من است، تو بهار دلکشی و من شبان
روایت روایتی است از تجربه های شخصیت های اجتماعی شناخته شده ایرانی. یک روایت، برنامه ای از فرهنگ قویمی، هر پنج شنبه در مجله های شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا.
ابرا به خودم سمولی علیکم، ابرا به خودم اخما تو وا کن، ابرا به خودم بزبز غندی، ابرا به خودم چرا نمیخندی، حاجی فیروزم بله، سالی یه روزم بله، بشکن بشکنه بشکن، من نمیشکنم، بشکن چطوری بشکنم، تق تق چجوری بشکنم، تق تق بشکنم یار گله داره، اونجا بشکنم یار گله داره، این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره، این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره، حوصله داره، حوصله داره، حوصله داره. سالی که گذشت سال بد بود، سالی بد و بد ز بد بدتر بود، سالی که گذشت شکسته کردی، دکونا رو تخته کردی، همه رو خسته کردی، مردا رو اخته کردی، زنا رو شکسته کردی، دکونا رو تخته کردی، همه رو خسته کردی، ای سال بر نگردی، بری دیگه بر نگردی، ای سال بر نگردی، بری دیگه بر نگردی، ای سال بر نگردی، بری دیگه بر نگردی، بری دیگه بر نگردی، ای سال بر نگردی، ای سال بر نگردی.